سلام علیکم دوستان، بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم اجعلنی اسول بک عند الضروره و اسألک عند الحاجه و اتضرع الیک عند المسکنه ولا تفتنی بالاستعانت بغیر که اذا اضطررتو ولا بالخضوع لسؤال غیر که اذا افتقرتو ولا بالتضرع الى من دونک اذا رهبتو فاستحق بذالک خذلانک و منعک و اعراضک یا ارحم الراحمین. خب البته ما جلسه قبل محضر شریفتون در مورد این فراز صحبتهایی رو مطرح کردیم و ضرورت این که انسان به وقت نیاز، به وقت بیچارگی، به وقت مسکنت، به وقت تنگنا تمام نگاهش به سمت مبدع باشه، یعنی خدای متعال که مسبب الاسبابه. این خب مطالبی رو ما محضر شریفتون بیان کردیم. اما اگر شما از ولی بزرگوار خدا بپرسید یا نه از کسی دیگه بپرسید چرا نگاه ولی خدای همچین نگاهی است، چرا به وقت ضرورت، به وقت گرفتاری فقط باید رفت در خونه خدای متعال، من به شما عرض میکنم این تنها عاملش معرفت و شناخت نسبت به پروردگار متعاله. این که میگم تنها و دومی نداره. چون گوینده این کلام یعنی وجود مبارک حضرت علی ابن الحسین علیه السلام خدای متعال رو خوب شناخته، حالا در حدی که خدای متعال به اون معرفت مرحمت کرده، لذا این عبارات دعای 20 رو داره فرمایش میکنه که تمام توجه به سمت خدا باشه. اینا کسی خدا رو خوب بشناسه، بزرگی اون خدا رو وجدان کرده باشه، اصلا به غیر از این اتفاق نمیفته، نه تنها در مقام قول بلکه در مقام عمل. خب حالا این چه که من ادعا کردم برای اینکه خوب به یاری خدای متعال تبیین بشه، از شما برادر عزیز دعوت میکنم این دعای 13 هم رو همین الان بیارید. این دعای 13 رو حداقل چند جملی از اولش رو با هم دیگه بخونیم و بعد انشالله بریم به توجه به یه دعای دیگه هم بدیم. ببینید امام علیه السلام ابتدای این دعای 13 رو چجوری شروع میکنه و در واقع با ندا کردن خدای متعال در قالب این الفاظ معرفت خودش رو داره به خدای متعال ابراز میکنه. خب صاحب این معرفت باید هم این حرفای دعای 20 رو بزنه که فقط به وقت ضرورت اصول و بکه اند از ضرورت و الی آخر، باید هم اینطور باشه. مثلا غیر از این باشه شما باید تعجب کنید، میگید ای بابا تو دعای 13 اونجوری حرف زدی ولی اینجا یه جای دیگه اینجوری. نه درستش هم همینا نها کنید. اللهم یا منتها مطلب الحاجات، ای خدایی که نهایت اون چه که طلب میشه حاجات بسنه توی، ای اون خدا. و یا من عنده نیل الطلبات و یا من لا یبیع نعمه، اصلا ای اون خدایی که اگر یک چیزی رو میدی عوضش چیزی دیگه درخواست نمی کنی، به این معنا که ما الان میریم یه بدبستونی میکنیم، یه معاملهی میکنیم، خب یه چیزی به قول بابا گفتنی میگیریم، به چیزم میدیم. خدا اینجوری نیست. یا من لا یکدر عطایاه بالامتنان. ببینید من میخوام بگم چرا امام میفهمد به وقت حاجب فقط بیام در خونه تو. این فراز دعای 20 رو دارم توجه میدم. چرا؟ چرا گوینده کلام نگاهش اینه؟ چون گوینده کلام معرفتش به خالق اینه. یا من لا یکدر عطایاه بالامتنان، ای اون خدایی که عطاهای خودش رو با منت آمیخته نمی‌کنی، لا یکدر کدور من مکدرش نمی‌کنی، تاریکش نمی‌کنی، از بینش نمی‌بری. لذا امام در دعای 45 فرمود ان اعطیت لم تشب عطاءک بمنن، تو کسی هستی که اگر عطا بکنی هیچ وقت عطای خودتو با منت آمیخته نمی‌کنی. خب باید رفت در خونه همچی کسی دیگه، منطقی هم همینه. میخوام بگم چرا امام این حرفای دعای 20 رو داره میزنه؟ من به وقت ضرر فقط میام پیش تو، به وقت مسکنت فقط تضرر رو بیارم در خونه تو. و شما وقتی بری در خونه همچین کسی موضوعیت داره. من یه مثال براتون بزنم، حالا گاهی اوقات دادم به روز باید مثال بزنم، منم به روز مثال بزنم. گاهی اوقات در این بعضی از جوان ها مثلا صحبت هایی میکنن در مورد اختلافاتی که مثلا تو خانواده ها دارن با خانومش داره و اینها، من میبینم این جوان ذلیل کرد خودش رو بشه این عرض میکنم زن و این مادر زن و این پدر زن، به این معنا که همه جوره التماس کرد شما رو به هر کی اینو به من بدید. حالا قیافه طرف جذبش کرده، چون من نمیدونم چی جذبش کرده، خیلی بده. اونا هم امتناع میکنن، هی امتناع میکنن. خب مشکل این قضیه چیه؟ اونا هی امتناع میکنن تو اصرار کنی. مشکلش اینه فردا تو زندگی تقیم توقی خورد میگن ما که نمیخواستیم بدیم تو اصرار. اینجوری میشه؟ یعنی این چوب هی بالا سر این داماد بدبخته. یعنی تمام مشکلات دختر خودشونو در قالب همین که ما که نمیخواستیم بدیم، اصلا اجتماع ما بود، هی چوب بالا سرشه. یعنی ما آدم ها اینجوری، خدا اینجوری نیست، خدا میده هیچ منتی هم نداره. یکی دو تا حرفم که تو سوره واقع برگشته زده واسه اینکه من توجه به خالق داشته باشم، چون اون که سود نمیبره، اون از سود میبره نه ضرر میکنه. یکی دو تا حرفم که زده افر ایتم ما تحرسون، ها توجه بده به اینکه مواظب باش خلاف منفعت خودت حرکت نکنی، بگه نه واسه منت نیست، چون اینی که ما شما دارید میکارید روی اینو من دارم رشدش میدم یا شما، حارس این گندم منم یا شما، این آبی که از آسمان میاد اینو کی فرستاد؟ خواهد توجه بده عالم این ملک مالکی داره، توجه داشت اینو بخواهد نه این منت بذاره. خب نگاه ولی یه خود وقتی این شد این حرفای دعای 20 رو میزنه، چرا که نزنه؟ یا من یستغنا به، یا من یستغنا به ملا، یا من یستغنی به ملا یستغنا ان، این کسی که همه به اون نیاز داره و به هیچ کس نیاز نداره، منطقی هم از بری در خونه همچی کسی. و یا من یرغب الیه و لا یرغب ان، همه به اون میل دارن، اون اینجور نیستش که میل به کسی داشته باشه از حیث نیاز. یا من لا تفنا خزائنه المسائل، ای اون کسی که هر چی ازت مسئلت کنم بخوان ته نداره، تموم نمیشه. منطقی هم اینه سراغی همچی کسی. امروز شما میری وام از یه فلان میگیرن، چرا بانک ها بعضی از این بانک ها وام هایی که تصویب میشه نمیدن؟ میگن ما اینقدر به شما میدیم اینقدر کیسه ما رفت، بعد فلان جا ما مشکل پیدا میکنیم، نمیدن. خب منطقی اینه که انسان به وقت ضرورت، به وقت حاجت، به وقت مسکنت، همین حرفه که حضرت در دعای 20 صد و حقیر جلسه پیش مفصل صد بره در خونه همچی کسی. میخوام بگم چی میشه که این میشه، این دعای 20 میشه؟ این که شناخت اون نسبت به طرف مقابل یک شناختی است صحیح. بزو باید هم بره در خونه همچی کسی، چرا نره بره در خونه کی؟ بعد دیگه حالا حضرت علیه السلام فرمایشه دیگه مطرح میکنن و یا من لا تبدل و حکمت و الوسائلی، وقتی از یکی از این بزرگان که علامه و فلان و منان یه بار این جمله رو سوال کردن، ایشون گفت من تا نشنیدم این جمله رو، شما بشنوید الان. یا من لا تبدل و حکمت و الوسائل، حکمت خدا اگر به یک چیزی تعلق بگیره هیچ چیزی نمیتونه رو تغییرش بده، هیچ وسیله ای. خب منطقی اینه که رفت برای آدم در خونه همچ خدایی به وقت مشکل، به وقت نیاز. چون اگه قرار من الان اراده خدا، حکمت خدا به این تعلق گرده، من این مشکل رو داشته باشم، هیچ وسیله ای نمیتونه تغییر بده این مشکل رو. خب در کجا میخوای بری؟ این مشکل تو میخوای کجا ببری جز اینجا؟ وصی همش دست خودشه. لا تبدل حکمته الوسائل، هیچ وقت خب بنابراین هر چیزی به غیر از خدا دیگه وسیله است. اگر خدا اراده کرده باشه این اتفاق بیفته دیگه چیز جلودارش نیست، مشیتش برای این تعلق گرفته، تمام شد. منطقی اینه که این حرفا رو بزنه امام در دعای 20. ضرورت فقط تو، تضرع به وقت حاجت فقط به درگاه تو، ترس به وقت مشکلات فقط به درگاه اونی که میتونه این وسایل رو حکمتش رو خودش تغییر بده، کسی دیگه که نمیتونه. میبینید؟ حالا دیگه ادامه شما دعای 5 رو میخونید. این دعای 5 بسیار دعای مهمیست که من دیگه دوبارم دیدم رهبر بزرگوار انقلاب تاکید کردن روی این دعا. دعای 5 خیلی دعای مهمیست. حالا وقتی انشالله خدا کمک کرد برمیگردیم اینا رو میخونیم. و یا من لا تنقط عنه حوائج المحتاجین، یا من لا یعین و دعا و دعاین تمدحت بالغنا عن خلقک. ببینید اینا خیلی نکات مهمیست. تو خودت رو به غنا مدح کردی، تمدحت بالغنا. این همون آیه 15 سوره فاطره دیگه که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. بعد و هم اهل الفقر چیز و انت اهل الغنا عنه، و واقعا هم تو شایسته غنای از خلقی. و نسبتهم الى الفقر و هم اهل الفقر الیک، و خلق رو به فقر منسوب کردی و واقعا هم اینجوریه. بعد ببینید امام چی میفرماد. فمن حاول سد خلته من عندک، اگر کسی نیازشو بیاره در خونه تو، یه کسی مثل تو، مثل که تو نداری، بیاره بشه در خونه تو، و رام صرف الفقر عن نفسه بک، و واقعا فقر خودش رو بیاره به درگاه تو ابراز بکنه، همین حرفای دعای 20. این فقط طلب حاجت او فی مزانها، واقعا حاجتش اونجایی که باید می آورده آورده، درست اومده آدرس رو، درست اومده. و عطا طلبت او من بچه، و درست انشالله از همینجا دریافت میکنه و برداشت میکنه. اما ادامهش گوش کنید که در واقع یک مؤید دیگه است برای انتهای همین فرازی که الان شما امروز دارید میخونید، که اگر کسی به غیر تو رجوع بکنه، رو بکنه، چه اتفاقی میفته. اینجا رو گوش کنید. و من توجه به حاجته الى احد من خلقک، اگر کسی حاجتش رو بیاره به یه کسی از مخلوقات تو، یعنی بدون اینکه به تو توجه داشته باشه، او جعله سبب نجحها، یا اون رو مسبب بدونه برای برآورده شدن اون حاجتش. خوب گوش کنید، یعنی دون خدا، یعنی استقلال برای او قائل باشه. یعنی این اگر یه همچکاری بکنه دونک غیر تو، فقط تعرض للحرمان، خودش رو در معرض محرومیت قرار داده. پس مشخص شد چرا صاحب این کتاب شریف تو دعای 20 داره میگه فقط تو، فقط تو، فقط تو. چون من اگه برم کس دیگه و اون رو سبب نوج و برآورده شدن و مشکلم بدونم، دونک، دون خدای متعال، غیر خدای متعال، خودش رو در معرض حرمان قرار داده، محرومیت قرار داده. خب امام اینو بر نمیتابه، نمیخواد محروم باشه. به منم داره یاد میده که نمیخوای محروم باشی، تو که نمیخوای مشکلت همچنان پا برجا باشه، میخوای برطرف بشی یا نه، صاف برو در خونه خدا. این نگاه توحیدی و معرفت بالای حضرت به خدا رو میرسونه که اینجوری حرف میزنه. و استحق من عندك فوت الاحسان، و مستحق که از ناحیه تو احسان ازش فوت بشه. ببینید این حرفا رو اگر ایشون نمیزد ما بلد نبودیم. ما تا تقیب توقی میخوره همه کس به ذهنمون میرسه جز خدا. من تمام تیرا که به سنگ خورد میگیم حالا دیگه بریم مثلا در خونه خدا، حالا نذر میکنه، حالا نیاز میکنه، حالا فلان میکنه، انابه میکنه، گریه میکنه. اصلا اون اول تو نیومدی، تا حالا کجا بودی؟ فرشته های خدا، مرحوم کلینی در راوی در کافی شریف روایت شده نقل میکنه که وقتی این انسان همش این مرحوم برای آخر زمان، بعد بهش میگن که صداش ناآشناست، چون اونا واسطن دیگه، واسطه برآورده شدن کار مومن اینا، محضرش ول مدبرات امرا و زاریات زلوا و المرسا، اینا کیان؟ این فرشته های خدا دیگه. اینا بالاخره کار رو رد و فتق میکنن. خدا اراده کرده امور از طریق اینها به واسطه اینا اتفاق بیفته. این کن فیکون شهرها توسط کیا اتفاق میفتاد در به وقت عذاب؟ جبرائیل زیر و رو میکرد در جلایان قضیه جناب لوط. مگه یادتون نیست چند تا فرشته بر حضرت ابراهیم نازل شدن و او گوساله رو ذبح کرد، گذاشت جلوشون بخورن، کباب کرد، نمیخوردن، بعد مشخص شد که اینا فرستاده‌های خدا هستند، کارگزارای خدا، اینا کارگزارای خدا هستند. یعنی تمام نگاه، تاکید میکنم تمام نگاه، عرض میکنم من اینکه فوت از، اگر غیر از این باشه فوت احسان سزاواری همچین کسی است. برای من این مهمه که تمام توجه به سمت او باشه. لذا حتی در قضیه جناب ابراهیم یادتونه که وقتی خواستن او رو بندازن در آتش،
و در همون اثنا حضرت جبرائیل اومد و گفت میخوای من کمکت کنم. توجه نکرد. ما اگر باشیم توی همچین مواقعی هم خب دیگه جبرائیل خدا فرستاده دیگه، جبرائیل میگه دیگه خدا فرستاده دیگه، وا نداد. و اونی که داره میبینه همون قدرت این رو داره که رد و فتح کنه امور منو. این خیلی نکته مهمی است. یعنی اگر انسان به یک مرحله ای برسه که فرشته الهی بیاد به سمت او، من بازم نم پس نده، بازم تمام این کوه توحیده، کوه توحیده. لذا خدای متعال ابراهیم رو الگو معرفی میکنه در قرآن کریم در سوره ممتحنه، الگو اسوه معرفی میکنه. و تبع ملت ابراهیم حنیفا، به پیغمبر ما داره میفرماد تبعیت کن از آیین ابراهیم که حنیف بود، کج و مابج نبود، صاف خدا. اینید جانم وسیله تو این کلمه دونک خوابیده اگه دقت میکردید. سبب انانچه ها دونک، یعنی شما اگه برای اون وسیله، مثلا برای امام رضا علیه السلام وسیله رو اول تعریف کنید. شما اگه وسیله رو میخواید خوب متوجه بشید، برید خطبه 110 نهج البلاغه رو برید. ان افضل ما يتوسل به المتوسلون، با فضیلت ترین وسیله به درگاه خدا 12 تا امیرالمومنین میشماره. نماز، حج، جهاد، فلان، امان، اینا وسیله است. خدای متعال به ما گفت وتقوا الیه الوسیله، نفرمود تو آیه سوره مائده میاد طلب وسیله کنید. اما تمام شاخصش این کلمه دونکه. سبب انا چون دونک، یعنی برای اون وسیله شما استقلال قائل بشی. غلطه. ما برای امام رضا علیه السلام استقلال قائل نیستیم. ما برای عیسی ابن مریم وقتی مریض شفا میداد، مرده زنده میکرد، استقلال قائل نیستیم. او گفتش که من خبر میدم به شما تو خونه هاتون چی میگذره، من ابرس شفا میدم، من احی الموتا، مرده زندگی میکنم به اذن الله. یعنی استقلال برای خودش قائل نیست. وجود نورانی از رضا علیه السلام میتونه به کسی که پاهاش قطع شده یه پا بده. اصلا حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام که با جناب امام رضا علیه السلام اصلا قابل مقایسه نیست. لا یقاس بنا احد، او با خاک و گل پرنده درست میکرد، این مجسمه سازه که درست میکنن فوت میکرد میپرید. امام رضای ما علیه السلام نیاز به این نداره که حتی با گل هم یه پا درست کنه بعد بهش روح بده. اراده بکن، ارادش اراده خود متصله. بنابراین نه مستقل به اذن الله. بنابراین وسیله موضوعیت داره، اما به اذن الله انسان قائل باشه اذن خدا رو. بله اگر شما با این نگاه بری در خونه امام رضا، اونم طوری نیست. دونک میگه من میرم در خونه امام رضا. چرا؟ میگه چون خدا میپسنده که من برم شه امام رضا. اونجا وقتی شلوغ بشه، در خونه ولی خدا وقتی شلوغ بشه، در خونه خداست که شلوغه. چون او ادعا میکنه من ولی خدام و بدون اذن خدا هیچ کاری رو بلد نیستم انجام بدم، در توانم نیست. پس شما در خونه خدا رو داری شلوغ میکنی. دقت فرمودید؟ چرا مردم رو خود قرآن میفرسته در خونه پیغمبر اکرم و ما این تستغفر، اگه تو برای اینا طلب مغفرت کنی من میبخشمشون. و ببخشید خود بدون واسطه ببخش تماش کن بره دیگه. نمیخواد در خونه پیغمبر شلوغ بشه. چون در خونه پیغمبر شلوغ بشه، او فرستاده خداست، در خونه خداست که شلوغه. دقت فرمودید؟ محبت کنید، بلند صحبت کنید. ممکنه از طرف خدا اومده برای آزمایش او باشه، وسیله باشه. گاهی اوقات برای اینکه خدای متعال به همه نشون بده که فلانی کوه توحیده، به او اقتدا کنید، از این کارا میکنه. چون جبرئیل بدون اذن خدا کاری نمیکنه. تمام شد. پس با اذن خدا اومد این کار کرد. واسه چی؟ واسه اینکه در این حد جناب ابراهیم امتحان پس بده. و امتحان خوبی هم پس داد در این تراز. حتی در این تراز اینجور نبود که مثلا وقتی فرشته خدا بیاد میگه آقا اگه دیگه دست بهت بند ندی دیگه تمومه ها، اگه اینو میگفت آره ابراهیم متصل به همون جبرائیل میشد. اینو نگفت. او باز نگاهشو برد فراتر از جبرائیل. و اذا مرضت فهو یشفین، یادتون خوندید از زبان ایشون، وقتی من مریض میشم اونه که شفا میده. اما نه، گاهی اوقات لازم پاشه بره دکتر. اما اونجا خدا در این تراز میخواست رو الگو قرار بده، مباهات کنه به ابراهیم و او رو در طول تاریخ. لذا یهودی‌ها با تمام موسوی بودنشون جناب نصرانی ها با تمام عیسوی بودنشون همه دنبال این بودن خودشون رو بچسبونن به حضرت ابراهیم، که آیه نازل شد بابا ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی یا ولیکن کان حنیفن. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی که شما به خودتون میچسبونید. همه دوست داشتن ابراهیم با اونا باشه. این انسان به این مرحله میرسه وقتی در توحید تقویت شد، و این زمانی اتفاق میفته که شما شناخت و معرفتت نسبت به طرف مقابل بالا باشه، و تمام نگاه ولی بزرگوار خدا به اینه که این نگاه رو به من شما انتقال بده، نگاه توحیدی. برادران عزیز، نگاه توحیدی اگر تقویت شد 8 سال دواء مقدس رو خلق میکنه. نگاه توحیدی ما جنگ رو با نگاه توحیدی پیش بردیم. اینو شما بدونید، این که شهید برونسی پا میشه توی اون خاک های نرم کوشک میگه بزن این وری میزنه، میگه بزن اون وری میزنه، بارپیچی زنش میگه بزن اون وری میزنه، همش هم بعدن که التماسش میکنه تو رو جون هر کی دوست داری بگو چی بود، میگه همه را از زهرا به من فرمود. و اینا چیجوری؟ این نگاه توحیدیه، تمام توجه به خداست. و ولی خدا در خونه شلوغ باشه، در خود خداست که شلوغه. و بهترین مؤیدش همون آیه 64 و 65 سوره نساء که به شما عرض کردم، که خدا میفهمه تو اگر بر اینا استغفار کنی من میبخشم. واسه چی میگه تو؟ خودش مستقیما ببخشه دیگه، میخواد اونجا شلوغ شه. دونک، این کلمه دونک و این مقدارش متوقف شه. جانم محبت کنید بلندتر صحبت. آره بگید امام رضا شفا بده، چون امام رضا بدون اذن خدا شفا نمیده، بنابراین به خدا گفتید شفا بده. متوجه فرمایشتون هستم. الان وقتی من میبینم عیسی ابن مریم داره میگه که من به اذن خدا مرده زنده میکنم، اگر من رفتم پیش عیسی ابن مریم گفتم این مرده من رو زنده کن، این مشکلش کجاست؟ مشکلش کجاست؟ چون عیسی ابن مریم علم گرفته دستش، میگه من فرستاده خدام، خدا اراده کرده با واسطه کارش انجام بشه. چون در چرا میخواد در این خونه شلوغ بشه؟ تو حرفای بعدی رو بیان بشنون تا هدایت بشن. به خاطر همین من تعجب میکنم از بعضی از این مسیحیایی که برای حضرت عباس نظری میدن. اونا میبینن در این خونه خبری است ولی نمیان اینوری. آقا شما که میبینی در این خونه این که اصلا چرا خدا به تو نشون داد در این خونه خبری هست؟ این همه ناز و نیاز کردی خبری نشد، به حضرت عباس متوسل شدی خبری شد، این یعنی چی؟ اون شما بگو یعنی چی؟ این یعنی اینجا خبری هست. وقتی خبری هست یعنی بیا اینوری، بیا اینجا که خبری هست. خیلی سخته فهمش، خیلی سخته. این که یک کسی میره بشه عیسی ابن مریم داره میگه اینجا خبری هست و خدا اراده کرده این مردم برن که بفهمن اینجا خبری هست. وقتی فهمیدن خبری هست، عیسی دست اینا رو میگیره میذاره تو دست خدا، این کار رو میکنه. در زمان امیرالمومنین علیه السلام حضرت از این کارا کرد، حضرت خیلی از این کارا نمی کرد، نگران این بود مردم فکر کنن او خداست، کما اینکه بعضی این اتفاق افتاد و حضرت آتش زد طرف مقابل وقتی از مبانیش عدول نکرد به الوهیت امیرالمومنین. یعنی اگر حضرت کارایی رو که باید، یعنی اون چیزی که در توانش بود خدا بهش داده بود رو میکرد، تحمل نمیکردن مردم، میگفتن خداست. کما که دیدی به عیسی ابن مریم هم گفتن پسر خدا، نمیشد اینا رو کرد. وگرنه خدا اراده کرد اینا رو بکنن در اون حدی که حالا خدا بهشون مرحمت کرده، برای اینکه مردم بیان ببینن اینجا خبری هست. بعد میان ایشون هم دست اینا رو میگیره میذاره تو دست خدا. هیچ لذا شما در جامعه کبیره چی خوندید؟ خوندید و علیه بگید. اگه بگید من کیف میکنم و علیه، نه تدلون شما. من رفتم در خونه امام رضا دارم جامعه کبیره میخونم، جالبه. میگه و علیه تدلون، شما مردم به سمت خدا دلالت میکنید، اما مردم چجوری میفهمن در خونه این خونه خبری هست؟ ببینید در ظرف زمانی حضرات معصومین امامت امام رضا به معنای واقعی کلمه زیر سوال بود. گفتن امام نیست. آیت العظمه های زمان امام موسی بن جعفر بعد از مرگ موسی بن جعفر بعضیشون پولا رو هاپولی هپو کردند، وجوهاتی که دستشون بود، گفتن دیگه تمام شد، بعد از او دیگه کسی نیست، و اینا شدن واقفی. این از این طرف. من امام رضا علیه السلام تا سن 47 سالگی بچه دار نشد. همه گفتن امام باید در نسل نفر قبلی باشه، این که بچه دار نمیشه. پس ما درست تشخیص دادیم که واقفی باید باشیم. و جالب اینجاست این مذهب تا حتی زمان امام عصر هم ادامه داشت، که من به بعضی از اینا در زمین دعای 8 اشاره کردم که اینا واقفی بودن، بازم ایمان نمیوردن. خب چجوری باید مرد بدونن در این خونه خبری هست؟ این فقط در زمان حیاتش نبود و بعد مماتش اینا بیشتر رو شده. جانم نه این حرفایی که الان به من و شما رسیده که بعد از من فلان، اینجوری به مردم نرسیده بود. نه به من و شما نرسیده بود اینجوری. ببینید اصلا چرا در زمان خود امیرالمومنین علیه السلام، سوال برادرم متوجه شدید؟ ایشون میفرماد که آقا در زمان پیغمبر اکرم که خلفای ایشون مشخص بود که آقا بعد از من علی ابن ابی طالب است، بعد از او اولاد ایشان اصلا دونه دونه متو نام برد. فرمود چطور مردم، من عرض میکنم این الان اینجوری من و شما داریم میگیم، این حرفا مطلقا به مردم نرسیده بود. نه علما رو شما باید تعریف کنید. علما نوعا درباری بودن. علما همون کسانی هستند که امام حسین علیه السلام قریب به 1000 نفرشون رو سال 58 در منا جمع کرد، گفت انشدکم الله، شما رو به خدا قسم میدم آیا این حرف رو از پیغمبر در مورد علی ابن ابی طالب نشنیدید؟ گفتن چرا شنیدیم. انشدکم الله، برید اینو ببینید، من این کتابایی که دوستان زحمت کشیدن به شما دادن اینو رفتید بالاخره بخونید یا نه، خطبه منا رو. آقا برادرا با من صحبت کنید، این خطبه منا رو رفتید بخونید. تو همین کتابی که من گفتم سخنان حسین ابن علی از مدینه تا کربلا، گفتم آخر این کتاب خطبه امام حسین چاپ شده تو اینجا که بعضی از دوستان خرید میگرفتید بخونید. من از شما خواهش می‌کنم اینو بگیرید حتما بخونید. آقای اخوی ببینید برادرها کی دارن، حتما بگیرید بخونید. اونجا حضرت هی اینا رو قسم اینا علما ان، اما در مقام عمل همه کتمان میکنن. لذا هیچ کس در مقابل معاویه قد علم نکرد جز خود سید الشهدا. سید الشهدا علما است، اینا رو میدونه، ولی دم بر نمیارن دیگران. بعد همه از صحابه بودن، یعنی در رکاب پیغمبر اکرم شمشیر زده بودن، اسلام به واسطه اونها قوت پیدا کرده بود، اما خبری نبود. این در زمان امام حسینه که هنوز چند سالی بیشتر از پیغمبر اکرم نگذشته. شما بخوان از این مجمل مفصل را در زمان امام رضا. لذا امام باقر علیه السلام گاهی اوقات حرف میزد قبول نمیکردن. میدونی امام باقر چیکار میکرد؟ میگفت من از جابر نقل میکنم، جابر از پیغمبر، چون جابر تا زمان امام باقر زنده بود دیگه. این اوج مظلومیت و قربت حضرته که میفهمد من از جابر نقل میکنم، که مردم میگن خب جابر که الان هست از صحابیه و حتما این حرفش راسته دیگه، میگن خودش حرف میزد بر نمیتافتند. من یه نموره عقول مردم وقتی علم امام صادق علیه السلام لبریز شدنش زد بیرون، یه نموره فهمیدن. لازم امام صادق میگن لقمان حکیم این گونه گفت، هیچ کس نمیگه بابا کجا میگی، مگه ما بودی؟ ما هم که تو کتبمون نیومده، شما کجا میگی؟ یه نموره دیگه جرأت نمیکردن، چون جوری این علوم زد بیرون، جوری تراوش کرد که دیگه جرأت نداشت غیر از این حرف بزنه، ولی ممکنه در باطنم نپذیره. توجه عرض بنده هستید؟ در زمان امام رضا علیه السلام که ایشون همه جوره بایکوت بود، شما در جریان حدیث سلسله ذهب که امام رضا علیه السلام از مرو، یعنی از مدینه عازم مرو بود به نیشابور رسید، مردم چی گفتن اونجا؟ 20,000 قلم به دست. این خیلی حرف عجیبی است، هزاران قلم به دست. برگشتن چی به امام رضا گفتن؟ گفتن آقا یه حدیث از جدت برای ما بگو. ما بودیم اگر حضرت علی ابن موسی علیه السلام الان اینجا نشسته بود، میگفتیم از جدت خرج کن، یعنی خودشو قبول ندارن. ما میگیم حرف از دو لب مبارک امام رضا علیه السلام که خارج میشه همون حرف خداست. چرا به زیارتاشون میگی تجدید قدسی؟ امام باقر انشا فرموده قدسیه دیگه، از ناهی خداست، مگه اون حرفی غیر از خدا میزنه؟ بنابراین به امام رضا گفتن آقا یه حدیثی از جدت بگو. رضا حضرت هم بودن من از پدرم، پدرم از پدرش، پدرش از پدرش، او از حسین ابن علی، حسن ابن علی، علی ابن ابی طالب، پیغمبر، و او از خدا که کلم جبرئیل، و او از های کلمت لا اله الا الله است. لذا حضرت رفت، هیچ کس بهش نگفت آقا کاری، باری، چیزی، کجا میری، کاری داری، ما هستیم. حدیث رو نوشتن رفت. این مردم به راحتی امام رضا هم شهید کردن، آب از آب تکون نخورد. این مردم دقیقا فهمیدید چی دارم عرض میکنم؟ نه قبول نداشتن. اون چیزی که شما الان شنیدید اونجور نبود که اون موقع به همین انقدر رو باشه و مردم هم خیلی راحت اینا رو پذیرفته باشن، اینجور نبود. خب بنابراین ما این نگاهی که ولی حالا جالب اینجاست در دعای پنج امام بعد از این حرفایی رو که میزنه حالا میاد ببینید چی میفرماد. اللهم ولی الیک حاجتون قد قصر عنها جهدی، خدایا و من یه حاجتی به درگاه تو دارم که سعی و تلاش من کوتاه از این قضیه، من نمیتونم به اون خواسته خودم برسم. میبینید چه زمانی داره اینو مطرح میکنه؟ زمانی که همه چی رو کرد، آقا من غیر تو رو قائل نیستم، آقا اگه کسی بیاد سراغ غیر تو فلانه این خوشو در مرز اینا رو معرفت و ابراز میکنه، بعد حالا میگه من یه حاجتی هم دارم که دیگه خودم کار دو سخون رسیده، خودم در توانم نیست از آتش بر بیام. میبینید می‌بینی چجوری باید رفتار خونه خدا رفتنی؟ من قبلا عرض کردم این دعا کر صحیفه آیون توجه کنید، صحیفه سجادیه دعا خوندنی است که دعا کردن رو به ما آموزش میده، چگونگی صحبت با خدا رو به ما آموزش میده. بعد از اینکه اونجوری به درگاه خدا ابراز کرد که من قائل به این هستم که تو کی هستی، یه دفعه اینجوری صحبت می‌کنه از بعد حالا دیگه ادامه داره و تقطعت دونها حیلی، دیگه هر چاره‌ای که بخوام بریزم نمیتونم، دیگه منقطع شده از من، هیچ امیدی ندارم جز تو، بعد میره حاجتشو میخواد و الاخر. خب حالا ما این نگاه و مؤید این نگاه، خواهش می‌کنم سری دعای 13 هم بیارید، من یه توجهی هم اونجا بدم و سری ادامه دعای 20 رو بیاری خدای متعال برم. این بند سوم دعای 13 رو ببینید، اینو من قبلا محضر شریف معذرت می‌خوام دعای 22، این دعای 22 رو هم خواهش می‌کنم بیارید. این که من قبلا محضر شریفتون مکررن عرض کردم که شما برادرای عزیز عبارات صحیفه رو با صحیفه متوجه بشید، این نگاه نگاه جدی است. خب این بند 3 رو نگاه کنید، ونظر الی، میخوام بگم چرا امام میره در خونه خدا میفهمه فقط تو فقط تو، همین حرفی که الان تو دعای 20 حضرت علیه الصلاه و السلام زد، چرا؟ خب بند سوم دعای 22 رو نگاه کنید، ونظر الی، خسته شدید و با تمام این حرف شما یه صلوات بلند بفرستید خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد. مشخصا من دو نفر رو دیدم که چشاشون کامل بسته بود، احتمال قوی میدم این دو نفر از اون دو نفری هستند که آب شربت آب لیمو دم در رو نخوردن. آیون بیدار باشید، منی که دارم اینجا حرف میزنم منم شربت آب لیمو خوردم، که به قول بابا گفتنی عالم بی عمل نباشم، من شربت آب لیمو خوردم دارم صحبت میکنم، علارغم اینکه به یاری خدا من خواهم نمیبره چون خودم متکلمم، اما خواهش میکنم شما هم جدی باشید. البته برای آقایون زحمت کشیدن واقعا، من فکر نمیکردم یه همچین کاری رو در مقام عمل انجام بدن، ولی خب محبت کردن واقعا، و این نشون میده که برادر عزیز چقدر سفتن، برای اینکه این مبانی امام سجاد همه جون ان شاء الله در ذهن شریف شما جا بگیره، ولی شربت آب لیمو شما هم بدن، من به سهم خودم تشکر میکنم. و من خواهش می‌کنم آقایون جدی باشن در فراگیری مسائل، به هیچ عنوان اجازه ندن خوابی این چرخون رو بزنید. الحمدلله زیادم اومد، دو سه تا می‌زدید دیگه الان. خب امام فرماد ونظر، این عبارت رو گوش کنید، من می‌خوام دعای 20 رو بعد از این عبارت ان شاء الله ادامه بدم که حالا خیلی هم تطویل ندم بحث رو. من اینجا داره یه تشکر جداگانه هم بکنم از این دو برادری که سوال کردند، این کلاس مورد این کلاس مطلوبه که چیزی به ذهن کسی میرسه سریع آ این من اینو متوجه دستمون صحبت کنه، پویایی جلسه به اینه. بعد از جلسه بیاید به حقیر بگید من حیفم میاد که میگم ای کاش این حرف رو تو جلسه مطرح کرده بودی که من یک دو تا نکته میگفتم. بنابراین آقایون هر آنچه به ذهن شریفشان میرسد، هر آنچه، کسی خجالت نکشه میگن بابا این الان بلد نیست، خب بگم بلد نیست. بابا به حضرت عباس امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در کلمات خصاله 82 نهج البلاغه فرمود نباید احدی از شما لا یستحین احد منکم، که اگر یه چیزی رو نمیدونه یاد بگیره، بپرسه یاد بگیره، بنابراین هیچ چیز خجالت نکشه. و من قبلا با یکی از آقایون بستم، ولی ایشون رفت که رفت، یه اصلا خبریش هم نشد، نمیدونم کجا هست، که برادر پاسدارمون بود که سرتیپ 2 هم بود، ما با هم هماهنگ کردیم، ایشون به من گفت آج آقا این به خاطر اینه که مثلا بعضی خجالت میکشن فلان نمیکنن، مثلا گفتم آقا خود شما بسم الله وسط جمع ادب سوال کن بشکن این فضا رو، ایشون رفت نیست، نه بازنشست شد ایشون، هم ما با هر کی رفیق میشیم بازنشست میشه. چند جلسه قبل گفتید یکی از برادری ارتشی بازنشست شده، که حالا هم بس که ایشون بعدن بازنشست شده، ماموریتی رفته کجا نیست، اصلا نیست. بله من که متوجه نشدم شما چی گفتید، کجا؟ بیت رهبری؟ خب خدا حفظ شما، من اونجا چند جلسه صحبت کردم، ایشون رو ندیدم، تازگی ها رفتن لابد، خدا انشالله حفظشون کنه. سرم اینجا بزنن بد نیست، شنبه های مرخص ساعتی بگیرم بیان اینجا مثلا. خب حالا توجه کنید، حالا نخواستم شوخی کرده باشم ولی قضیه جدی است. آقایون جلسه مال من نیست، مال امام سجاد علیه السلام به نفع آقایون جلسه پویا برگزار گذاشتن. خب امام علیه السلام فرمود من ور الی من ور لی فی جمیع اموری، خودتو در تمام کاران به من توجه کن. این من ور الی من ور لی فی جمیع اموری این خیلی مهمه. یادتونه عرض میکنم که در مورد حضرت نوح وقتی کشتی رو میساخت خدا فرمود که این در معرض ما این کشتی رو ساخت، یادتونه یا نه؟ این که انسان، این یعنی خدا تماما توجه داره به ولیش که ریز به ریز کار رو میکنه، کشتی رو اینجاش اینجوری بساز، اونجاش اینجوری. این خدا نگاه و توجهش ونظر الیه یعنی تماما به من توجه کن در تمام کارهام. میدونید نگاه خدا وقتی در تمام امور به من باشه من انشالله دست پا خطا نمیکنم. حالا اینجا رو گوش کنید، چنانچه این عبارت جمله بعدی تعلیل برای عبارت قبلی که چرا من از تو میخوام تو تمام امور تو تمام کارهای من به من توجه ویژه بکنی، به این دلیل فانک ان بکر. انگار از حضرت سوال میکنن خب آقا جون قربونت برم، خب این همه مردم میرن در خونه پادشاه، در خونه سلطان، آقا یه نگاهی هم به ما بکن، آقا یه توجه به ما بکن، چرا خدا میفهمه دو این فانک ان وکلتنی الی نفسی عجزت عنها. این از دو حال خارج نیست، اگر تو خودت نگاه ویژه تو به من ندی از دو حال خارج نیست، یا میخوای منو به خودم واگذار کنی یا میخوای منو در خونه دیگران بفرستی. اما اگر من رو به خودم واگذار کنی عجزتو، من ناتوانم، ان وکلتنی الی نفسی عجزتو عنها. اگر در امورم در کارها منو بخوای به خودم حواله بدی من که ناتوانم، دارم به تو هم میگم ابراز دارم میکنم. این ابراز کردن ضعف و ناتوانی خود به درگاه خدای متعال موضوعیت داده. اینا رو یاد بگیرم از حضرت چجوری حرف بزنم. آیون میرید در خونی خدا پیاده کنید خودتونو، پیاده کنید. دیشب جایی بودم یه برادری با خانوادهش مشکل پیدا کرده بودم، ما هم صحبت میکردیم، گفتم دیدم من مشکلاتی دیدم این آقا جدا تو بعضی مسائل داره به خانم ظلم میکنه. گفتم ببین تو یه دختر داری، فردا روزی نگران باش که گندم میکاری گندم درو میکنی که این دخترت دست کی میخواد بیفته. گفت والا من خوب توجه کنید، گفت والا من خدام گیر دخترم میام چیزی مثل خودم بیفته. گفتم خب تو وضعیت بیش از اون چیزی که من فکر میکردم خرابه، بیا پایین، تو هنوز خودتو نشناختی که چقدر وضعیت خرابه. میدیدم این ظالمه، یعنی اون چیزایی که خودش گفت و خانواده‌اش هم برگشت گفت، میدیدم این مرد ظالمه، این نمیفهمه چی میگه. باید آدم اول پیاده بشه، آ خدا من فلانم، آ خدا من تا حالا بر نکنه وا، من تو خودم میدونم من خیلی خوبم، بعد خدا من خیلی بدم، نه وا آنتنش قویه. او آیه 25 سوره اسار ربکم اعلم بما فی نفوسکم، خدای شما از شما از نفس خودتونم بهتر میدونه چی توتون میگذره. جلو که نمیشه ملق زد، این بیاد پایین. ولی خدا واقعا نفس رو پیاده میکنه، میگم اگر تو منو به خودم از دوال خارج نیست، یا خودم یا دیگران، اما اگر من رو به خودم واگذار کنی من ناتوانم. ولم اقم ما فیه مصلحتها، من که نمیتونم مصلحت خودم رو به اون معنایی که باید صرف بگم اینه بر اولو در ازش ببرم طبق اون دو تا چهار تا کنم. تمام مسبب تمام اسباب تویی، ممکنه من چیزی رو بخوام نشه و برعکس ممکنه چیزی رو بخوام باز نشه. اما و ان وکلتنی الی خلقک، اما منم خواهی حواله بدی به دیگری به خلقک، تجهمونی رو ترش میکنن، رو بر میگردونن، دل نمیسوزونن. مگه دل سوزتر تو هم داریم؟ هیچ کس دل سوزتر تو نیم. منو به خلقت واگذار کنی اولا رو ترش میکنن. و ان الجعتنی الاغ، میگه خب برو سراغ فامیلات، فامیل که دیگه پناه آدمه. میگه ببین اگر من برم سمت قرابتی، اگه منو به سمت اونها پناهنده کنی، حرمونی محرومم میکنن. و ان اعطا، اومدیم و بخشیدن، اگرم چیزی به من ببخشن نم پس بدن، اعطا و قلیلا نکدا، یه کمی اونم نکد بی برکتش به ما میدن. اون کار من را بیفته اینجور نیست. و من نو علیه طویلا، مدامم به من منت میذارن، من بودم فلان موقع فلان کارو کردم. و زنبو کسیرا، مدام منو مذمت میکنن، تو چی کار میکنی اینقدر زود پول تموم میشه، چی دیروز مگه حقوق نگرفتی؟ این شروع میکنن مذمت کردن، کم هم نه زیاد، این یعنی له میکنن طرف مقابل واسه اینکه یه نمی پس بدن، اونم قلیل، اعطا و قلیلا اونم نکد که بی برکته. خب امام علیه السلام اگر این حرفا رو در دعای 20 میزنه نگاهش اینه. خب این یه همچین نگاهی بایدم بره در خونه خدا فقط و به ذات برای او جایگاه قائل باشه. این خیلی نکته مهمی است. خب گذشتم. بعد امام علیه صلوات و سلام خب در ادامه فرمودن که اگر کسی با این نگاه نره در خونه تو، این مستحق اعراض و منع توست یا ارحم الراحمین. امام خدا را با نام ارحم الراحمین صدا میکنه که من قبلا البته به بعضی از روایاتش اشاره کردم که در روایت داره خدای متعال وقتی بنده او رو با نام ارحم الراحمین صدا میکنه، فرشته ای رو میکنه به اون میگه که ان ارحم الراحمین قد اقبل الیک، خدای ارحم الراحمین به تو رو کرده، سل توته، بخواه تا بهت داده بشه. بنابراین این امام علیه الصلاه و السلام به جهت اهمیت موضوع باز از این صفت از اوصاف خدای متعال استفاده میکنه و خدای متعال رو صدا میزنه. لذا در دعای 12 وقتی امام با تمام وجود به درگاه خدای متعال تضرع میکنه اینجوری صحبت میکنه: ادعوک به یا ارحم الراحمین، بابا من تو رو به نام یا ارحم الراحمین دارم میخونم و خطاب قرار میدم. این خیلی مهمه. دیدید گاهی اوقات میگن فلانی یه رگ خوابی داره، حالا خدا با چیز مقایسه نمیشه، حالا عیسی که مثل این شی دارم عرفی صحبت میکنم جا بیفته از باب معقول به محسوس، این خود رگ خواب خدا از باب صدا کردنش اینه، ارحم الراحمینه، این رگ خواب خدا رو از حضرت یاد بگیره. حالا تعبیر عرفی بود البته. خب گذشتم. برادران توجه کنیم، 12 دقیقه وقت داریم، از تمام فرصت استفاده کنم. اللهم اجعل، این فرازی که الان میخونیم بخونیم بسیار فراز مهمی است، بسیار فراز مهمی است. حالا من یه مقدار ورود میکنم، عبارات رو به یاری خدای متعال ریز به ریز کلمه به کلمه توضیح میدم تا مطلب خوب جا بیفته ان شاء الله. اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی و التظنی و الحسد ذکر لعظمتک و تفکرا فی قدرتک و تدبیرا علی عدوک. خدایا روع یعنی جان، اون چه که شیطان یلقی القا میکنه یعنی طرحهو میندازه اونو، همون من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، این همون القائه، این وسوسه این که شیطان میندازه. شیطان، من قبلا محضر شریف شما عرض کردم راه رسیدن به خدای متعال واضح و روشنه، از الان انبیا و مؤمنان نقشه خان خدا همه رو بدن نشون دادن، اما هموار نیست، می برو برگرد هموار نیست، چاله داره، چوله داره، مشکلات داره. برای اینکه این چاله چوله ها برطرف بشه، از مهمترین مبانی چاله چوله وجود شیطانه، به عنوان کسی که از خدا اذن خواست الی یوم القیامه و خدا به او مهلت داد، این هی چاله جلوی پای ما درست میکنه، هی چوله درست میکنه، این کارشه و با به تمام معنا هم لذت میبره از این کار. یعنی از همون اول که کینه بابا جون ما حضرت آدم رو به سینه گرفت و بغض کرد نسبت به ما، دشمنی کرد، این از اون موقع پاکاره و خدای متعال هم اذن داد دیگه. شما در سوره مبارکه که اسراء خوندید که واستفزز من استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم بخيلك و رجلك و شاركهم في الاموال والاولاد وعدهم و ما يعدهم الشيطان الا غرورا. اینا رو خوندید که خدای متعال فرمود برو، نمیدونم با پیاده سوارت، با پیاده نظامت، با سوار نظامت، همه جوری برو فلان، در اموال اونها، در اولاد اونها مشارکت کن، فلان کن، همه رو اذن داده از باب مسائل تکوینی و اونم تا الان پاکار واسطاده. خب این شیطان، ببینید برادر عزیز، اگر یک بیان کلی رو ما ارائه کردیم بعد از دل اون کلی یک مصادیقی رو خارج کردیم، نشون میده اون مصادیق بسیار مهمه. این یعنی چی؟ اگر ما گفتیم شیطان گمراه کننده است، بعد اومدم دو سه تا مصداق از گمراهی او رو نام بردم و حالی که مصادیق گمراهی شیطان اصلا شمارش نمیشه، یه عالمه است، اما اگه دو تا رو شمردم نشون میده اون دو تا خیلی اسلحه قوی است از ناحیه شیطان برای اینکه ما رو بزنه زمین. اینو میگن ذکر خاص بعد عام، از تو دل عام. مثلا من میگم آقای فردا همه شام خونه آقای نمازی دعوتید، مثلا بعد مثلا من میگم که جواد آقا شما حتما تشریف بیارید اینجا. خب من همه رو گفتم، جواد آقا هم داخل این جمع بود، اما اینکه نام میبرم از جواد آقا، یعنی این رو جواد آقا حساسم که ایشون حتما بیاد. قرآن کریم، اول من تمنی رو ترجمه کنم، تزنی رو ترجمه کنم، حسدم که ترجمهش تقریبا واضحه، البته با تمام این حرفا بازم من ترجمه میکنم. شیطان یک سری چیزا رو القا میکنه. آقای نمازی ببخشید برای طرف شما دعوت کردم. شیطان یه سری چیزا رو القا میکنه، یعنی میندازه. یک تمنی. تمنی یعنی چی؟ تمنی یعنی چی؟ تمنی یعنی آرزو کردن. یادتونه قرآن، بذار من با ادبیات قرآنی با شما صحبت کنم، به در دیوار نزنیم. یادتونه قرآن کریم در آیه 24 سوره مبارکه محضر شریفتون که عرض کنم نجم فرمود ام للانسان ما تمنا. انسان فکر میکنه هر چی که آرزو بکنه مالک اون آرزو میشه. لل این لام رو میتونیم لام ملکیت بگیریم، مالک اون آرزوی خودشه. این آیه برای اینکه خوب فهم بشه من باید برم از آیه قبل البته بخونم. خب اینا میدونید افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى الکم الذکر و له الانثى. آیا به من بگید ببینم این بت‌های بزرگشون بود دیگه، افرائیتم اللات و العزا و اینها رو دختر، یعنی تمثالش تمثال دختر بود و میگفتن اینها محضر شریفتون که عرض کنم فرشته ها ارباب این اصنام ما هستن، ما اینها رو میپرستیم برای اینکه امید داریم آرزو داریم مورد شفاعت که قرار بگیریم فرشته ها. و چون تمثال اینها رو به شکل دختر درست کرده بودن یعنی فرشته ها رو اینا دختر میدونستن، چون میگفتن فرشته ها ارباب این اصنام این آلهه سگانه ما هستن. و منات الثالثه الاخرى که اینم سومیش بود، علکم الذکر و له الانسا. آیا شما به پسرها علاقه مندید اونا رو با سود و برای خدا دختران رو قرار میدید و میپسندید و برمیگزینید؟ یعنی فرشته ها رو میگفتن دخترن، اینا هم که ارباب آلهه ما هستن، برای من فرشته ها دخترن، فرشته ها هم که مثلا اندالله هستن، خدا باز خودش دختران رو خلاصه برداشه باز خودش. چه بدبختی. بعد خدا میگه تلکه ازن قسمتون ویزا، خیلی شما ظالمید. این چه تقسیم بندیه؟ تو تقسیم بندی دخترها رو به ما حواله دادید که فکر کردید منم مثل خودتونم. گفت هر کی از زن خیش شد یار من، گفت کافر همه را به زن خیش بندارد. این همینه. خب من این آیه رو گوش کنید، میخوام بگم این تمنی از کجا نشأت میگیره. این عبارات رو خواهش میکنم خوب توجه کنید. اینا رو شما برید بعضی از کتب رو شخ بزنید به اینا نمیرسید. اینایی که دارم میگم یک مجموعه است که محضر شریفتون از کنم باید یک کار واقعا میدانی بکنید رو مبانی مختلف تا به این نتیجه به یاری خدای متعال برسید. خوب توجه کنید، این تمنی میخوام بگم از کجا نشأت میگیره. آیه رو ادامه شوش کنید، این یه الا اسماء سمیتموها انتم ولا آباؤکم. این اسامی که شما گذاشتید و اینا رو منتسب دختر میکنید و فرشته هم که آله اینا، این چه که شما نام گذاری کردید. این هی الله اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. از طرف خدا دلیلی بر این مطلب ندارید، هیچ دلیلی ندارید. بعد خدای متعال میفرماد عمل الانسان ما تمنا. آیا انسان هر چی که آرزو کرد، کما که اینا آرزوشون این بود که فرشته ها از اینا شفاعت کنن به واسطه این پرستشی که اینا از این بتای متمثل به دختر دارن، شما فکر کردید هر چی آرزو کنید مالک میشید؟ بعد آیه بعدش رو گوش کنید، آیه 25 فلله الاخرت و الاولا. میخوام ببینم بگم بهتون شیطان کجا رو داره میزنه. اینا رو من شما ممکنه فکر کنید من دارم بازارگرمی میکنم که میگم آقا اگر از این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم. نه، این جدی است. قرآن رو با این عبارات صحیفه متوجه بشید. در ادامه میفهمد فلله الاخرت و الاولا، تمام ملکیت در دنیا و آخرت برای خداست. این یعنی چی؟ الان متوجه شدید شیطان که تمنی رو برای ما القا میکنه یعنی چی؟ یعنی شیطان میخواد من رو ببره به سمتی که مالکیت آسمان ها و زمین رو به سمت خودم جلب بکنم و خودم رو ملکیت قائل باشم نسبت به خلقت آسمان ها و زمین و تمام اون چی که مبانی در این من بین دو اینا داره اتفاق میفته. و آن یه خدا میگه تمام ملکیت مال منه. مشکل تمنی میخوام بگم چیه که شیطان دقیقا چه حربه محکمی تو دستش گرفته واسه که منو از خدا ببره، منو از خدا منقطع کنه. تمنی خیلی حربه قوی است. یعنی انسان یه چیزی رو آرزو میکنه، من به اون آرزوام دلخوشه و حالون که از طرف خدا دلیلی بر اون چی که آرزو میکنه و به اون دلخوشه نداره، شیطان این کارو میکنه، میگه به این کلمه دلخوش باش. دلخوش باش یعنی تو مالک آرزوی خودت هستی، همونی که تو آرزو کردی همونم میشه. خیال تخت. الان متوجه شدی که خدای متعال در 64 اسراء گفت وعدهم، بهشون وعده بده، بهشون وعده بده. بعد اما در آخر آیه گفت فهمود و ما یعد شیطان الا غرور، وعده شیطان جز فریب نیست. از جمله وعده شیطان همین تمنیه. تمنی. بعد فرمود و تظنی اعمال و ظن، یعنی انسان گمان خودش رو عمل بکنه، خیال پرداز باشه. اینو میگن تزنی. یک دو تا مثال بزنم. آیه 18 سوره مائده یادتونه یهودی ها چی میگفتن؟ گفتن نحنو ابنا. تزنی رو ببینید، ببینید شیطان چقدر دقیق رسوخ کرده در بعضی ها و به معنای واقعی کلمه بیدین گفته. بعد بعضی ها دردشون گرفته که خدا تو قرآن به نصرانی ها به یهودی ها میگه کافر، کافر. دیگه آیه شد سوره مورک مائده خوندید، آیه 17 لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح. این کافرن. این از همینجا نشأت میگیره. شیطان تمام دغدغش اینه که توحید رو از من بگیره، شرک رو به من الغا بکنه و من برم به سمت کفر. ببینید اینا اینجوری تزنی میکردن. تزنی یعنی چی؟ اعمال و زن. انسان یه گمانی رو میبره، رو اون گمانش هم سفت وامیسته، میگه همین که من میگم درسته. لذا خدای متعال در این آیه همین سوره نجم آیه 23 برگشت گفت خدا لعنت کنه شو، ان یتبعون الا الظن. اینا جز از ظن و گمان خودشون تبعیت نمیکنن و تهبل انفس و هوای نفسشون. ظن یعنی همین تزنی، گمان بردن فرشته ها دخترن، اینم چسبوندن به خدای متعال، گمان بردن. لذا خدای متعال در آیات دیگه میگه آقا من وقتی اینا رو خلق میکردم شما حضور داشتید؟ الان یه قابله وقتی مثلا یه بچه میخواد متولد بشه به من با بابانش خبر میدن آقا مشتلق بده، مثلا پسردار شدی، مشتلق بده مثلا دختردار شدی، چون موقع بعض حمله ما اونجا بودن. میگه آقا من وقتی داشتم اینا رو خلق میکردم شما بودید؟ بودید من اینا رو خلق کردم دیدید دخترن؟ به اینا رو به من نسبت میدید؟ این گمان شماست. ان یتبعون الا الظن. حالا از جمله ظنون چی بود؟ گوش کنید آیه 18 سوره مائده. من دو دقیقه وقت دارم، تمام وقت استفاده کنید، گوش کنید. این یهودا گفتن که نحن ابناء الله. خسته شدید؟ با تمام نحو خوب گوش کنید، دو دقیقه رو توجه کنید، من بیاری خود سریع تموم کنم. این یت نحن ابناء الله و احباؤه. آیه چند بود؟ کدوم سوره؟ مائده. و ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم. ما خدا در ادامه میگه خب اگه اینجوریه قل فلمه یو عزه بکن به زنو بکن، پس چرا خدا شما رو عذاب کرد؟ وای خدا دوستان خودش و فرزندان خودش عذاب میکنه. فلمه یو عزه بکن به زنو بکن، میبینی تزنیه، گمانه، از خودش چیزی میبافه بعد رو اونم سفت وامیسته، معتقد به اون چیزم میشه. یا مثلا یهودی ها تو آیه 80 سوره بقره یادتونه بگشتن گفتن قالو لن تمسن النار الا ایام معدوده. آتش جهنم که ما رو مس نمی کنه، حالا نهایتا یه چند روزی. اینجوری تزنی می کردن. این یه فقط گمان رو اینا کجا آوردی؟ می فهمان شما دلیلی بر این حرفا ندارید، شیطان اینو القا میکنه. امروز ما تزنی داریم، برمیگردن به شما میگن که آه شما دلت پاک باشه جاد وسط بهشته. نمیگن؟ میگن نمیگن؟ میگن نماز نخوندی نخوندی، روزه نگرفتی نگرفتی، حجاب رو ادا کردی نکردی، دلت پاک باشه، دروغ نگو، برای مردم خیر بخواه. حله. این تزنیه، این تمنیه، این بدون دلیل از ناحیه خدا حرف زدنه. اینو شیطان القا میکنه. حواست باشه اون کسی که این حرفو میزنی از کجا آوردی. والگه ولی خدا دقیقا خلاف حرف تو رو زده، گفته پاکی دل به گناه نکردن در دعای 43 و طهارت لا تدنسها الآثام. چنان طهارتی به من بده که گناهان طهارت رو آلوده نکنند. این یعنی گناه طهارت رو آلوده میکند و تو نماز نمیخونی، روزه نمیگیری، حجاب رو رعایت نمیکنی، فلان میگی دلت باشه تموم شد. این تزنیه، این تمنی. تو آرزوت اینه که آسما همه کار بکنیم وسط بهشت هم جا بگیریم. این آرزو توست و تو مالک آرزو خود نیستی، این تزنی توست. ان یتبعون الا الظن. و این رو شیطان بر تو القا میکنه. مگه من قبلا به تو نگفتم ای انسان که شیطان دشمنته؟ چرا به تزنی او گوش میدی؟ حالا اینکه شاکنی به این قضیه کجاست و ما باید چیکار کنیم، این نکاتی است که انشالله من در مقام تشریع راهواری که باید بریم تا این اتفاق نیفته، یعنی تک شیطان رو با پاتک جواب بدیم. تکش چیه؟ تمنی. تکش چیه؟ تونی. تکش چیه؟ حسد. ما پاتک امام به ما معرفی کرده، یک پاتک حوالش میکنیم که پودرش کنه. انشالله به یاری خدای متعال جلسه بعد عرض میکنم. آیون کار قشنگی که اتفاق افتاد، این برگه هاست، این برگه ها رو دریابید. و من دیدم که رنگیش هم کردن، خیلی کار قشنگیست. این یه گنجینه ای میتونه برای شما باشه. و امیدوارم اون توصیه حقیر رو در جلسه قبل عملیاتی کرده باشید و به خانواده‌های محترمتون این برگر انتقال داده باشید و حتی من به جای شما اگر باشم این برگایی رو که دادن کپی کنید، بین فامیلتون حتی پخش بکنید، صحیفه رو بفرستید تو خونه ها تا مورد دعای امام رضا علیه السلام قرار بگیرید. امام رضا فرمود رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه هر کی امر ما رو احیا کرد. گفتن به ما احیا و امرکم آجون، احیای امر شما به چی چیه؟ فرمود حرفای ما رو به مردم بزنید. لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، مردم اگه ببینن خوبی های حرفانه ما تبعیت میکنن. مردم رو به امام رضا علاقمند کنید، مردم رو بزنید. این خیلی کار ساده است، چه اشکال چند تا کپی کنید بین فامیلتون بخشونید، این مورد دعای امام رضا قرار میگیرید. چون این برگه ها هیچ کدوم نظر شخصی حقیر نیست، همش قرآن اطرت کمایی که تا الان در اون بر همین بوده. خدایا به محمد و علی محمد اون برادری که زحمت کشیدن این کار رو کردن به احسن بعد از همشون قبول بفرما، ما رو موفق به احیای امر خودت قرار بده. خدایا به محمد و آل محمد امام امت و شهدا غریق رحمت واسعه خودت قرار بده، ماها رو ببخش و بیامرز، پدر و مادر ماها رو بیامرز، رهبری معظم در پناه خودت محافظت بفرما، دشمنان ایشان، دشمنان نظام مقدس جمهوری، دشمنان مردم عزیز ما رو منکوب کن. به محمد و آل محمد دشمنان ما رو به همدیگه مشغولشون کن. به محمد و آل محمد اون برادرها و خواهرایی که بالاخره انشالله مشرف میشن به سمت بیت شریفت، اینها رو سالم به اوطانشون برگردان. خدای به محمد و آل محمد به زودی زود زیارت بیت شریفت، حرم نبوی، حضرات معصومین، با نابودی آل سعود روزی همه ما بفرما. به محمد و آل محمد قلب مطهر ولی بزرگوارت از ما راضی و خوشنود قرار بده، در ظهور ایشان در زمان ما تعجیل بفرما، مرگ ما رو هم شهادت در رکاب اون وجود مبارک قرار بده. برای اینکه این دعاها مستجاب بشه یک صلوات بلند و با توجه به ولی خدا هدیه کنید.
Gracias.